در ادامه سوره مؤمنون، ما بعد از اینکه ملاحظه فرمودید که خدای تعالی صفات یک عده از مترفین رو بیان کرد، مترفینی که هیچگاه حق رو قبول نمی کنن و همواره با انبیا مبارزه می کنن، خصوصیات اینا رو بیان کرد. بعد از این حالا یک سلسله صفات پنجگانه ای رو بیان کرد برای کسی که میخواد راه سعادت رو طی کنه. فرمود که این قرآن به حال کسی مفیده که ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. اولین خصوصیتی که از صفات این گروه بیان کرد اشفاق از خشیت پروردگاره. خشیت پروردگار، خشیت یعنی اون حالت درونی، خوف درونی که انسان نسبت به یه امر عظیمی داره، فرمود اینا دائما در حال اشفاقن. صفت دومشون رو فرمود که البته اشفاق و علامه تفسیر کرد، گفت عنایتون مختلطتون به خوف. اشفاق خوف نیست، یه نوع توجهه، توجه به امر بسیار مهمه، به خاطر شدت اهمیتش انسان همواره خوفی داره تو دلش، اینو میگن اشفاق و مربوط به قلب هم هست نه مربوط به ظاهر. فرمود عنایت یعنی توجه آمیخته با خوف و بهش میگن اشفاق. اینا دائما من خشیت ربهم مشفق. این اولی صفتشون. صفت دومشون این بود که الذین هم به آیات ربهم یؤمنون، به آیات پروردگارشون ایمان دارن. صفت سومشون این بود که الذین هم به ربهم لا یشرکون، به ربشون مشرک نمیورزن. گمانم اینا رو گفتیم دیگه، بله؟ من شک کردم که صفت
تا اینجا
صفات صفت سومشون این بود که شرک نمیورزن. حالا تعابیر خیلی زیباست، شما ملاحظه فرمایید، میگه الذین هم به ربهم لا یشرکون. خب اینجا یه رب داره یه لا یشرکون داره. رب یعنی مربی. این مربی که قرآن ازش سخن میگه تربیت کننده حقیقی تمام موجودات عالمه، تربیت حقیقیه نه تربیت اعتباری. یعنی ساده ساده همون مطلبی که ما همیشه عرض میکنیم، یعنی اگر ابر میبارد رب ابر خداست، اگر باران زمین رو سبز میکنه رب باران خداست، یعنی خداست که باران زمین رو سبز میکنه، خداست که زمین سبز میشه، خداست که این سرسبزی به بار میشینه و میوه میده و بذر میده و محصول میده و قص علی آزا. یعنی اگر یک گوینده سخن میگه رب اون سخنگو خداست، رب اثرگذاریش خداست، یعنی اثرگذاری حقیقی ملک خداست، این میشه رب حقیقی. خب اگر کسی یه همچین ربی داشت برای این رب میتونه شریک قائل بشه؟ یه ربیه محیط به همه عالم، محیط به همه تأثیرات و تأثیرات، همه آثار متعلق به این رب، البته این رب آثار خودش رو از طریق اسباب جاری میکنه، ابر رو حرکت میده، باران رو میبارانه، اینا توهم نیست، ما سوفسطایی که نیستیم که. این رب با باران زمین رو سبز میکنه، با آب تشنگی رو برطرف میکنه، با غذا گرسنگی رو برطرف میکنه و بقیه اموری که قوانین این عالمه، اما در باطن تمام این اسباب خودشه که داره کار میکنه. اینا همه سببن، همه غیر مستقلن، همه آستینن، دستمون از این آستین بیرون میاد این عالم اداره میکنه. خب اگه کسی یه چنین ربی داشت، خب طبیعتاً به ربهم لا یشرکون، شریک برای این رب نمیشه قائل شد، اصلا کسی در کنارش نیست که بخواد شریکش بشه.
دومی چی بود؟
دومی این بود که به آیات پروردگارشون ربشون ایمان داره. این رب یه سلسله آیات ارائه میکنه برای اینکه خودشو نمایش بده، اونا به این آیات ایمان دارن. و صفت چهارمشون این بود که والذین یؤتون ما آتوا، آنچه را که وظیفه‌شون انجام میدن، اما و قلوبهم وجلته، قلب‌هاشون ترسانه. چرا؟ چون همون صفت قبلی تمام سلول‌های وجودشون رو گرفته. اونا میدانن که این فعلی که اینا انجام دارن میدن، هزاران هزار عمد دوروبر این فعل اینا فقط یه انتخاب انجام دادن، دیگه آثار اون انتخاب با خداست، حوادث بعدی با خداست، محصول مجموعه انتخابات در اختیار انسان جاهلی که از هیچ کدوم از جزئیات این عالم خبر نداره نیست. ما امروز یه روایتی رو میخونیم در مورد عجب، حضرت میفرماید که واقعا کسی که معجبه واقعا جاهله، به خاطر اینکه تکیه داره میکنه به عملی که نمیدونه محصول بعدی چیه. آخه شما ملاحظه بفرمایید، سه تا معصیت سخت رو با هم ترکیب کنید چی در میاد؟ سه تا معصیت سخت تاریک رو با هم ترکیب کنید میشه از توش توحید بیرون بیاد؟ اومده سه تا از بدترین معاصی رو من الان برای شما نام میبرم، اینا رو یک گروهی انجام دادن شدن موحد درجه یک. کی؟ سحر فرعون. یک، ساحر بودن، خود سحر تاریکی میاره. نوکر فرعون هم بودن، گفتن به عزت فرعون انا نحن غالبون، این هم خودش تاریکی میاره. در مقابل امام حق موسی هم ایستادن، این صدا با هم ترکیب شده، بعد در یک لحظه زیر و رو شدن، گفتن انا الی ربنا منقلبون. البته این حرف من جواز معصیت کردن نیست، ولی ما نمیدانیم که چه حوادثی توی این عالم هست. امام صادق که میدونه چه حوادثی توی این عالم هست، به اون صحابی خودش میگه مبادا که به عمل خودت قره بشی. اون صحابی گفت آقا بنده گناه نمی کنم، مردم گناه میکنن. حضرت همون مبادا فکر کنی از مردم بهتری. فرمود اگر کسی فکر کنه از دیگری بهتره مستکبره. این طرف گفت من گناه نمی کنم، مردم گناه می کنن، بازم من از مردم بهتر نیستم. امام صادق فرمود هیهات هیهات، هرگز هرگز. شاید اون با اون عملی که انجام میده رستگار بشه و شاید تو با این خیری که داری انجام میدی بیچاره بشی. بعد فرمود اما تلاوت قصه سحرت موسی، داستان ساحران موسی رو نخوندی؟ لطافتش اینه که میگه ساحران موسی. این حرفای من جواز معصیت نیست. هیچ پیامبری، هیچ مربی، هیچ کس حق نداره دستور معصیت بده، ولی خداوندی که مربیه گاهی یک کسی رو رها میکنه، اون شخص مرتکب یه معصیت میشه، همون معصیت نجاتش. فراوان این تعبیر در روایات اهل بیت هست. بازم عرض میکنم این مجوز معصیت کردن نیست، هیچ کس حق نداره، حتی خداوند هم این مجوز رو نمیده، اما خداوند رها میکنه. لذا امام صادق فرمود یه دردی هست که بدترین دردهای بشره، اون عجبه. خداوند گاهی برای اینکه بندش به این درد که جز بدترین دردهاست مبتلا نشه، بنده رو رها میکنه که بره به دچار معصیت بشه، که بشکنه. بعد عجب وقتی تفسیر کرد که عجب میدونی چیه؟ عجب بذرش کفره، زمینش نفاقه. یه تعبیر عجیبی کرده، میگه این گیاهی که شیطان رو این گرفتار کرد، گیر شیطان عجب بود. بعد فهمون نمیبینی که عجب با شیطان چه کرد؟ تمام محصول زندگیش با یه عجب همش پاسد شد. خب این عالم عجیب و غریب که انسان واقعا نمیدونه یه لحظه دیگه چه اتفاقی میفته. حضرت فرمود جاهل کسی که به عمل خودش تکیه کنه، در حالی که نمیدونه لحظه بعد از عملش چه اتفاقی میفته. خب در روایت هست که میگه دو نفر وارد مسجد شدن، یه عابد زاهد بود یه فاسق فاجر. عابد فاسق از مسجد اومد بیرون، فاسق ولی خدا از مسجد اومد بیرون. بعد به حضرت گفتن چطوری میشه؟ گفتن برای اینکه اون عابد رفت تو مسجد به خودش گفت به به عبادت ما رو تموم شد. اون فاسق رب به خودش گفت تو اینجا چی کار میکنی؟ بیچاره تو، آخه تو رو چه به این مسجد؟ میگه اون شکست شد ولی خدا، این قره شد فاسق اومد بیرون. لذا انسان واقعا وقتی که تو این عالم تموم شد میکنه نمیدونه لحظه بعد چه اتفاق میفته. این البته معنیش این نیست که آدم بیکاری هم دعوت بکنه. انسان یه وظایفی داره باید انجام بده، ولی این وظایف هیچ کدوم نه برای خدا منت ایجاد میکنه، نه معلومه که آدم با انجام این وظایف نجات پیدا کنه. اون گفته بگو ما بگیم چشم، اما آثار در اختیار اونه. لذا اینا دائما یعتون اما آتاو، آنچه را که بهشون دادن انجام میدن، دستور دادن، اما و قلوبهم وجله. چرا؟ چون که انهم الی ربهم راجعون، چون به سوی ربشون میخوان رجوع کنن. اونجا وقتی رجوع کنن پرده رو کنار میزنن، میگه چیکار کردی؟ میگه به مادرم خدمت کردم. میگه کی بهت توفیق این خدمت رو؟ چون خدمت به والدین لازمش محبت قلبیه. بعضی بچه‌ها هستن قلبشون مثل سنگه، اون قلبو که نرم کرد اون دیگه میتونه بگه مثلا خودم کردم. یه خب قلبتو من نرم کردم، تو هم رفتی به مادرت خدمت کردی، رب به این کارت من بودم. خب چیکار کردی؟ خب مثلا عبادت کردم، خب توفیقشو کی بده؟ بردار میزنه کنار، این همه مردم حال عبادت نداشتن، تو حالشو از کجا آوردی؟ توفیقشو از کجا آوردی؟ مالو از کجا آوردی که انفاق کردی فی سبیل الله؟ وقص علی هذا، هر چی که انسان ببره وسط یه جاییش بلکه همه جاش بنده به حق تعالی است. چون به سوی ربشون رجوع میکنن وجلن، چون اون رب اعماله، میخوان برن میگن خدای چی آوردن؟ دیگه هر چی آوردی ربش من خودم بودم، تو این وسط چیکاره ای؟ من یه وقتی یه داستان طولانی دارم، به قدر حاجتش اینه که رفته بودم یه جایی همه مواد غذایی هم برده بودم، بعد اونا رو بردم منزل آجاقا تو قم، خلاصه یه غذا با اونا درست کردم، بعد سبیه آجاقا گفته بود که برنجش که مال اینه، مرغ هم که مال اینه، روغنش هم که مال اینه، ما عجب مهمونی دادیم. خب توفیقش که مال اونه، توفیق درونیش که مال اونه، مالو که اون داده، قلب مهربانو که اون داده، توان جسمی رو اون داده، چیشو من ایجاد کردم که من بلند شدم رفتم موفق به این خدمت شدم؟ اون وقت نکته دیگه این که به سوی کسی میخوام برن که نقاده، به تمام جزئیات و کلیات عمل واقفه، لذا اینا وجلن. بعد میفرماید اولئک یسارعون فی الخیرات، اینا خصوصیتشون اینه که در خیرات سرعت میگیرن. امیرالمومنین وقتی از این گروه ها تو نهج البلاغه حرف میزنه میگه هر باب خیری هست اینا یه دست قارعه اونجا داره. بحث کمک مالی اینا تو صفحه اولن، بحث عبادت اینا تو صفحه اولن، بحث علم اینا تو صفحه اولن، بحث ارشاد خلق اینا تو صفحه اولن. هر دری که به سوی خدا باز میشه اینا اونجا یسارعون. اینجا دیگه بحث تعادل نیست، تعادل مال علم اخلاقه. تو این شاهراه وقتی کسی میفته دیگه سخن از تعادل نیست، سخن از سرعته. حاجا اینجا جا هست از سن ما به بعد دیگه رو زمین نمیشه شیم. اینجا دیگه جای تعادل نیست، جای سرعته. تعادل من بله، برای من جای تعادله، ولی امام حسن علیه السلام چندین بار تمام زندگیشو بخشیده، اون مال من نیست. از امامزاده میگفت که یه آقایی بود سحران معروف بود، اومد با آقای بهادینی گفت که این یعنی از امامزاده زن و بچه‌شو بی پول برده مشهد آورده. از امام میگفت که من بی پول بردم مکه آوردم. بعد میگه با آقای بهادینی گفت که این دیوونگی یا توکله؟ گفت برای ایشون توکله، برای تو دیوونگی. من یادم من تازه ازدواج کرده بودم، اون یه مدت خیلی باجاها بودم دیگه، میدیدم ایشون اگه دست پول میگیره از اون دست میده، من گفت ببین اینا مال تو نیست، تو باید یه زندگی معقول مرتبی داشته باشی. هر کسی یه حکمی داره، حکم من که این نیست که امام حسن زندگیش همشو بخشیده، من الان برم ببخشم بعد برم خاک نشین بشم بعد به خدا و تمه کافر میشم، انتظارم دارم که الان 1000 تومان دادم سری 10000 تومان جاش بیاد. گفت من 1000 تومان دادم، چرا 10000 تومان نیومد؟ خب ما یه زندگی متعادل داریم، اما اینا یسارعون فی الخیرات. این جواب بعضی از اشکالاتیه که میکنن، میگن اون اسماعیل صادق الوعد یک سال در موضع وعده ایستاد، ما بکنیم دیوونگیه برای اون وفای بعد. علامه میگه این طایفه احکامشون عوض میشه. خب من میگه حکمم حکم من برم جنگ حق دارم زن بچه‌مو ببرم، امام حسین برده، برای من دیوونگیه، برای امام حسین اوج توکل. میفهمد اولئک اینا هستن که هشت صفت فرمود، هر کی اینو داره بسم الله. اولئک یسارعون فی الخیرات، اینا سرعت میگیرن در خیرات و هم لها سابقون، و اصلا سبقت گیرنده و سرعت گیرنده به سوی خیرات. خب پس تا اینجا قرآن کریم دو گروه از انسانها رو نام میبره، یه گروه مترفینی هستن که وقتی پیام الهی توسط انبیا به اینا میرسه اینا به پیام الهی پشت میکنن، انبیا رو مسخره میکنن، پیامو قبول نمیکنن. بعد فهمید این پیام به درد این گروه میخوره که این صفاتو داشته باشن. اون وقت اگر کسی صاحب این صفات بود این آدم سرعت در خیرات داره. اولئک یسارعون فی الخیرات. فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره. محصول این کارشون میشه که خداوند هم ثواب دنیا رو بهشون میده، هم حسن ثواب آخرت رو بهشون میده. حالا اینجا یه تذکری هست اون تذکر اینه که امام سجاد به یکی از اصحابش فرمود که اون چیزی که خدا خلق نکرده دنبالش نگرد. این نفهمید چی شد، گفت مگه میشه آدم چیزی خدا خلق نکرده دنبالش بره؟ پس فهمید بله، خدا آسایشو خلق نکرده، خدا آسایشو برای دنیا و اهل دنیا خلق نکرده، دنبالش نگرد. فهمید خدا آسایشو برای آخرت و اهل آخرت خلق کرد. خب یه نگاه اول اینه که بگیم خب پس ما دیگه اینجا که دنیا که آسایش نداریم، البته خدا وکیلی که نداریم دیگه. یادتونه که ما یه وقتی مثلا فکر کردیم یه دوچرخه داشته باشیم دیگه پادشاه عالمیم. بعد یه زمانی دوچرخه‌مون شد موتور، بودیم دیگه یه موتور داشته باشیم تهران زیر پای ماست. موتور هم خریدیم، بعد ماشین هم خریدیم، خونه هم خریدیم، ولی سعی نکرد. یه حالی همه ما ها داریم، مگر مؤمنین خاص که شما از اون هستین. علامه میگه دائما انسان ها بین دو تا حالت گیرن، از اون چیزی که دارن متنفرن، آرزوی اونی دارن که ندارن، دائما توی این حالت هم. مثلا یه ماشین میخریم، حالا من که اینو تجربه کردم، من اینجوری هم خودم، یه ماشین میخریم یه هفته باش شادیم، حتی اکثر یه ما دیگه خیلی مقاوم باشیم یه سال، بعد دیگه قیافه ماشین حالمونو به هم میزنه، سوار میشه میگیم نه این دندش سفته، بعد یه دنده اتومات بخریم تو این ترافیک تهران. دائما ما از اونی که داریم بیزاریم، آرزویمونی داریم که نداریم. حالا اینجا یه نکته دقیقی هست. حضرت میفرماید خدا آسایشو برای دنیا و اهل دنیا خلق نکرده. یه معنیش اینه که بگیم خب پس آسایش مربوطه به اون طرفه. بله این معنی در جای خودش درست. اما معنی دومش اینه که اگر انسان در همین دنیا اهل دنیا نبود آسایش داره. اون وقت اینجا میفهمد ثواب دنیا رو بهشون میدیم. معنیش این نیست که ثواب دنیا رو بهشون میدیم یعنی دیگه پول دارن و همه مشکلاتشون حله و مریض نمیشن و بچهشون به میلشونه و ثواب دنیا رو دارن. یعنی هر حالی که دارن به اون حال شادن. آسایش مربوط به درونه نه مربوط به بیرون. یکی از اشتباهاتی که بشر مرتکب شده برای آسایش به بیرون از خودش متوجه. دائما همه بیرون رو درست میکنه. مثلا میگه این خونه رو بخرم دیگه آسایش دارم. این ماشین رو بخرم آسایش دارم. این بچه رو اگه ازدواج بدم دیگه آسایش دارم. ما خودمون میگفتیم که خیلی عذر میخوام مثال میزنم. میگفتیم این بچه‌های ما دیگه اگه مثلا البته دوران پوشک نبود ولی الان دیگه واقعا حق دارن اینو بگن. میگفتیم اگه دیگه مثلا دستشویشون خودشون برن دیگه ما زندگیمون خلاص میشیم، دیگه راحت میشیم. بعد این اتفاق افتاد، دیدیم نه بدتر شد، زبون باز کرده، همه سر و کولمون بالا میرن. بعد رفتن مدرسه گفتیم که اینا این دبستان دیکته میگفتن، نمیدونم مشق میگفتن، نصف بیشترشون که ما بر انجام میدادیم. گفتیم این دیگه بره مثلا دبیرستان که از این مشق شب این ما خلاص بشیم دیگه خیلی زندگیمون شیرین میشه. رفت دبیرستان، یک مشکل مشق شب حل شد، حالا بهتر میدونید دیگه چه مشکلاتی میفته. یواش یواش خلاصه تاج خروس در اومد و گردن گلوب شدن و دیدیم خیلی داره ناجور میشه. گفتیم این مدرسه تموم بشه ما دیگه خلاص میشیم. بعد من رفتم یه جای یه خریدی بکنم، دو تا آقای با هم صحبت میکردن، حدود یه دهه از من سنشون بیشتر بود. اون آقای با اون که میگفت ببین تا 24 5 سالگی بچه خیلی راحته، ولی از 25 سالگی بعد تازه بدبختی شروع میشه. گفتیم اوه نیست که این خبر نیست. حالا الان من میفهمم درست گفته. الان من میفهمم که هر چی میره تموم شدنی نیست. این مشکل رو حل میکنی یکی دیگه میفته، اون حل میکنی یکی دیگه. یعنی بیرون درست شدنی نیست، باید درون درست بشه. اینا صفاتی دارن درونشون درست شده. میگه اولئک آتاهم الله حسن ثواب دنیا و حسن ثواب آخره. پس این آیه لزوما معنیش این نیست که اینا حتما باید بمیرن تا مثلا، یا در دنیا اگه ثواب بهشون میده یعنی مثلا امکاناتشون خیلی زیاده. نه خیر، ممکنه در اوج فقر باشه ولی در اوج آرامش باشه. آقای بهادینی خیلی، من آقای بهادینی رو دو بار بیشتر ندیدم، ولی خونه ایشون و زندگی ایشون و شرایط ایشون خیلی شرایط مثبتی نبود. تازه حاجی همجان میگه فامیلاش هم همه چاقوکش و لاتای قم بودن و هیچ کدوم آقای بهادینی رو نمیشناختن. میگه تو خونه خودش غریب بود ولی ایشون در اوج آرامش بود. حاجی هم حتما شما بازگارا شنیدید، میفهمم که وقتی که آقای صدر رو شهادت رسوندن، امام موسی هم که گم شده بود، میگه آقای رضای صدر اومد منزل آقای بهادینی، گفتش منفجر میشه. گفت اومد به آقای بهادینی گفت تو رو به جدت برام حرف بزن. حاجی آقا گفت من نگاهش کردم دیدم داره منفجر میشه. میگه آقای بهادینی گفت حالا چیزی نیست، درست میشه، یه چایی برای آقا بریزید. حاجی آقا گفت 10 دقیقه بعد قاه قاه خندش صدای خندش شنیده میشه. حالا آقای بهادینی نه حدیث خونده نه روایت خونده، نه یه چایی برای آقا بریزید. این چیه؟ این حالت حضوره. ببینید وقتی یه رودخانه خروشان میرسه به دریا، به محض اینکه به دریا میرسه آرام میشه. این لزومی نداره که دریا یه کاری با اون رودخونه نمیکنه، دریا این رودخونه رو در کنار خودش هضم میکنه. اون انسان چون یک دریای آرامشه، وقتی یه آدمی مثل من که ناآرام در کنار اون قرار میگیره، این آدم آرامش پیدا میکنه. خب اون آقای بهادینی الان بهشته. حالا آخرین عرض من که میخوام اثبات کنم این مطلب رو اینه، شما سوره واقعه رو مطالعه فرمودید، میگه اما ان کان من المقربین فروحون و ریحانون و جنتون. اگر از مقربین باشه، مقربین روح و ریحان و بهشتن. نمیگه مقربین لهم بهشتون، میگه مقربین خودشون روح و ریحان و بهشتن، خود مقربین بهشتن. یه جایی تو قرآن میگه لهم درجات، برای اونها درجات هست. یه جای قرآن میگه هم درجات، خودشون درجن. یه جایی میگه عمل صالح، یه جایی میگه صالحین. یعنی عمل صالح اولش عمل صالح، بعد خودش میشه صالح. اولش حرکت به سوی بهشته، بعد خودش میشه بهشت. اصلا اون چیزی هم که از بهشت منقول میگن باغ و راغ و اینا، خودشه، اراده میکنه میشه. من تا چیزی تو وجودم نباشه که نمیتونم ایجاد کنم، فاقد شی که نمیتونه معطی شی باشه. میفهمن اینا این گونه. حالا علامه مرحوم علامه جمع‌بندی میکنه، میفهمید که ان الذی نفع عن الکفار فی الآیه المقدمه هو مسارعت الله للکفار فی الخیرات. خداوند میگه این کفار هیچ حرکتی در مسیر خیر ندارن، چون فرمود ما بهشون یه سلسله امکانات دادیم. ایحسبونن انما نمدهم بهی، آیا خیال میکنن که اونی که ما بهشون دادیم، یعنی چی بهشون دادیم؟ این منو میگن من بیانیه، من مال یعنی مال، بنین فرزندان، آیا نصار علمان فی الخیرات، این مه سیر سریع در خیراته، مال سیر در خیراته، فرزند چون فرزند کنایه از پشتبانه بوده دیگه اون موقع، مثل الان نبوده که فرزند مای بدبختی پدر مادر را باشه، اون موقع فرزند پشت و پشتوانه پدر مادر بوده. یعنی پشتوانه، حالا شما بگید قوم عشیره، اینو ما دادیم که اینا سرعت، چون مردم اینا رو مایه افتخار و مایه حرکت در خیرات رو اینا میدونن. اما میگه خداوند فهمید که اینا باعث سرعت در خیرات نیست. خیر چیه؟ میگه خیر اینه الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، الذین هم به آیات ربهم یؤمنون، الذین هم به ربهم لا یشرکون، الذین یؤتون ما آتا و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون. این خیر حقیقیه. اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. علامه میفرماید در آیه قبلی گفت، فرمود که ما به اینا اموال و فرزندان دادیم، ولی این خیر محصولش سیر در سریع در خیرات نیست. هو مسارعت الله للکفار فی الخیرات و الذی اثبت للمؤمنین فی هذه الآیه هو مسارعت المؤمنین فی الخیرات. مؤمنین در خیرات سرعت دارن. مؤمنین کیا هستن؟ فیبقا علیه ان یبین الوجه فی وضع مسارعت. هم فرمود جهت مسارعتشون این صفاتیه که ما گفتیم. حالا این توصیف وقتی تموم شد، دو گروه رو توصیف کرد. یکی مترفینی که آیات ایمان بهش نمیارند و سیر نمی کنن، یکی مؤمنینی که این صفات سیری روشون. حالا فهمید، حالا شما میخواید کدومشون باشین؟ شما کدوم یکی از این دوتایین؟ ولی اینجا میخواد با ما با نرمش صحبت کنه، میخواد بفهمد که بدانید که اون مسیری که مؤمنین توش رفتن مسیر سختی نیست. لا نکلف و نفسن الا وسعها. علامه میفهمد ارتباط این آیه با آیه قبلی اینه که میخواد نفس سالکی که هنوز وارد هیچ کدوم از این دوتا مسیر نشده آرامش بکنه، بگه نترس، این خیلی مسیر مشکلی نیست. حالا اینجا خیلی مطلب مهمی داریم. ولدینا کتاب ینطق بالحق و هم لا یظلمون. مطمئن باشین که هر کاری بکنین سر سوزنی از کار شما نادیده گرفته نخواهد شد، به شما ظلم نخواهد شد. حالا اینجا چه داستانی داره میگه؟ اینجا داره یه داستان عجیبی رو آیات بیان میکنه. شما ملاحظه بفرمایید، اجمالش رو عرض کنم ولی اگه نرسیدیم تفصیلش بمونه. اجمال داستان اینه، شما تمام موجودات عالم وقتی نگاه میکنی، خصوصا ما که توی این روزگار بخاطر اطلاعات سطحیمون با این فیلم‌های مستندی که دیدیم از گیاهان و حیوانات و اینا زیاده دیگه، ما اطلاعات سطحی زیاد داریم، حالا عالم این علوم نیستیم ولی خیلی فیلم مستند دیدیم. تمام ذرات این عالم، گیاهان، تمام حیوانات، حیوانات دریا، حیوانات آسمان، حیوانات صحرا، تمام حیوانات به سیر در مسیر کمالشون مجهزن. غیر از اینه، حالا شما این مستندا رو وقتی می‌بینید می‌بینید هر موجودی تمام لوازم کمالیشو داره. حتی بسیاری از موجودات رو ما نگاه می‌کنیم توی این فیلم‌های مستند که اون موجود اصلا پدر و مادرشو ندیده، مثلا این خزنده‌ها و نمی‌دونم عنکبوت‌ها و اینا یه وقتای تلویزیون نشون میده، ولی وقتی که از تخم بیرون میاد اون خزنده یا اون مثلا حشره، دقیقاً همون سیری رو طی می‌کنه که والدینش طی کردن در مسیر کمال، و تمام لوازم کمالی رو در وجود خودش داره. حتی بعضی وقتا یه صحنه‌ای رو نشون میده اصلا انسان تعجب میکنه از این که چقدر این مجهز به اون صحنه است. من یه وقت یه فیلم می‌دیدم خیلی تعجب برانگیز برام بود که نشون میداد یه ماهیایی بودن زیر آب. چون شما بهتر از من میدونید دیگه، وقتی که از بالا از بیرون آب توی آب نگاه می‌کنیم ما یه شکست نوری داریم. این ماهیه حشرات رو روی شاخه‌های درخت می‌دید، بعد با دهنش آب می‌پاشید به اینا. خب طبیعتاً مثلا از زیر آب اگه شما به یه حشره نگاه کنید، اگه حشره اینجا باشه شما 5 سانتی جلوتر اونو می‌بینیدش. یعنی از لحاظ محاسبه مسافت یه مسافتی جلوتر یا عقب‌تره. میگفت این اون مسافت هم محاسبه می‌کنه. حالا این ماهی زیر آب، این انیشتنه، نیوتونه، فیزیکدانه، میگفت این دقیقاً اون مسافت رو محاسبه میکنه، درست اون آب رو میپاشه به خود اون حشره، بعد اون میفته تو آب میخوردش. خب وقتی که موجوداتی با این شرایط که در واقع اینا از لحاظ دقت خلقت به گرد پای انسان نمیرسن، خداوند کجا گفته که فتبارک الله احسن الخالقین؟ فقط اینو در مورد انسان گفته. در مورد کی گفته من با دو تا دست خودم خلقش کردم؟ فقط در مورد انسان گفته. در مورد کی گفته نفخت و فی من روحی؟ اون وقت میشه که یه حشره، یه ماهی، یه بذر گیاه به تمام لوازم کمالی خودش مجهز باشه، ما نباشیم؟ پس ما به تمام لوازم کمال مجهزیم. بعدم این صحنه عالم هم صحنه کمال، رشد کماله. خدا هر موجودی رو تو خانه خودش خلق کرده، تو جایی برده که اونجا جای کمالشه. هیچ وقت هسته خورما تو دماوند پیدا نمیشه، چون اونجا رشد نمیکنه. خداوند هر گیاهی رو در آب و هوای خودش، در زمین خودش، در خاک مناسب خودش، هر حیوانی رو در جایگاه مناسب خودش قرار داده. یعنی هم تمام لوازم داخلی رو ایجاد کرده، هم تمام شرایط خارجی رو ایجاد کرده. میفرماید که این آیات الان میخواد از این صحبت کنه، میخواد بگه که ما تمام لوازم سیر داخلی رو بهتون دادیم، در صحنه بیرون هم تمام لوازم رو فراهم کردیم. یه سر سوزن انصاف داشته باشین، مسیرتون هم سخت نیست، به اندازه وسع هم بهتون بار کردیم. بعدم این مسیر یه مسیر اخلاقی نیست. اگه یه کسی از شما سوال کنه تشنمه چی کار باید بکنم، شما بهش بگیم برو آب بخور، بهش دستور اخلاقی ندادین که، از یه واقعیتی خبر دادین بهش. یه کسی سوال کنه من الان سرم درد میکنه چیکار باید بکنم، پزشک بهش میگه فلان قرص رو بخور، این دستور اخلاقیه. یه درد، درد یه واقعیته، اون دارو هم یه واقعیته، این که اون دارو هم درد رو برطرف کنه یه واقعیته، پزشک فقط داره راهنماییش میکنه به سوی یک واقعیت. دین یعنی راهنمایی به سوی اون واقعیت. فقط مشکل انسان اینه که بقیه اختیار ندارن. انسان یه اختیاری داره، با این اختیار بدبخت شده. چون اختیار داره، همین اختیار انسانو بدبخت کرده، چون اختیار داره دیگه، میتونه انتخاب بکنه این مسیر رو بره یا اون مسیر رو بره. حالا کی کدوم مسیر رو میره؟ اینجا حالا من میتونم حرف بزنم که یکی از علما آقای بهجت گفته بود که من با اختیار خودم عقلمو گذاشتم کنار، شرع رو انتخاب کردم. این حرف اوج عقله، به معنی تعطیل کردن عقل نیست. خود ماها هممون این کارو میکنیم. ما وقتی میریم پیش پزشک با عقل خودمون میریم پیش پزشک، ولی با همون عقلمون میفهمیم که تو کار پزشک نباید دخالت کنیم. اگه فهمیدیم پزشک پزشک نباید دخالت کنیم، با عقل خودمون، عقل خودمون رو اونجا میذاریم کنار، اونجا دیگه ما تصمیم نمیگیریم. پس تمام لوازم داخلی رو داده، تمام شرایط خارجی رو فراهم کرده، به خاطر این یه دونه اختیارم کتاب فرستاده، انبیا فرستاده، قرآن فرستاده، به ما گفته این قرآن یسیر الذکره، یسرن القرآن الذکر، پیچیده نیست، بسیار ساده است. من سر کلاس عربی که درس میدم بچه ها اصلا میخندن سر کلاس، میگم ترجمه کنی، میگم نیا کنی اصلا ترجمه هاش فارسیه، اگر توی مثلا یه صفحه سه تا لغت باشه که ما فارسی زبان ها بلد نیستیم، اونم بالاخره با چهار تا مرور زمان میفهمیم دیگه. میگه ما تفسیر کردیم قرآن رو برای ذکر، فعل من مدکه. حالا از اینجا میخواد این داستان رو شروع کنه، میخواد بگه دین مسیر طبیعی رشد و کمال شماست. این بوده که آقای قاضی به تمام سیره رسول الله عمل میکرد. این مثل اینه که شما تشریف ببرید یه باشگاه بدنسازی، تو باشگاه بدنسازی ممکنه هزار تا حرکت باشه، اون استاد به شما میگه که ببین هر حرکتی یه عضلت رو تقویت میکنه، شما اگه مثلا یه دمبل بگیری اینجوری بزنی بازوی شما قوی میشه ولی عضله کمرتون قوی نمیشه، اون یه حرکت دیگه داره. آقای قاضی میدونسته که هر عملی از اعمال رسول خدا رشدنده یه کمالی از کمالات انسانیه، لذا ایشون به تمام سیره عمل میکرد. این همین سبب رو در مورد علامه طباطبایی هم گفتن، حتی اینو من موثقا شنیدم که یه ملخی بوده پیغمبر رو میخورده، اینو رفتن اون ملخ رو پیدا کردن خوردن. به تمام سیره عمل کردن. حالا این دیگه از اینجا شروع بگیرید تا ببینید به کجا میرسه. آقای قاضی به علامه طباطبایی گفته بوده که سیره سنن نبی بنویس، ظاهرا جز اولین آثاری که ایشون نوشته، چون اون میدونسته که ایشون مستعده. حاجا امجد میگفت که ما این همه علما رو دیدیم، هر وقت علامه طباطبایی میدیم یاد پیغمبر خدا میفتیم، نشستنش، خندیدنش، برخاستنش. حالا البته شما ما پیغمبری که ندیدیم، ولی تو کتابهای سیره وقتی خوندیم پیغمبر چجوری بود، وقتی ایشونو میدیدیم یاد پیغمبر خدا میفتیم. حالا از اینجا این داستان رو میخواد شروع کنه. میفهمد اولا بدانید که لا نکلف نفسا الا وسعها، ما جز به وسع کسی رو تکلیف نکردیم. بعدم اگر عمل کنید به اندازه وسعتون ذره ای از حق شما تضییع نمیشه. ولدینا کتاب و ینطق بالحق، این مثل اینه که شما بنده رو به کار بگیریم، بگیم ببین توی این کتاب تمام ساعتهای ورود و خروج، تمام زحماتی که کشیدی، تمام کاری که کردی رو نوشتم، یه سر سوزن از اجرت تو کم نمیذارم. یه کتابی هم نزد ماست که به حق صحبت میکنه و هم لا یظلمون. علامه میفرماید که این آیه ترغیبا و تحذیرا، داره ترغیب و تشویق میکنه انسانها رو، علی ما ذکره من صفات المؤمنین، بر اون صفات مؤمنین که در آیات قبل اومد، میخواد تشویق کنه شما هم اینگونه باشید. و دفعا لما رب ما ینصرف الناس، خواد دفع دخل مقدر کنه که گاهی مردم با خودشون فکر میکنن میگن نه بابا این راه راه سختیه، میخواد دفع کنه این حالت رو که آقا تلعنت تلبس بها امرون سهلون فی وسع نفوس، در وسع شماست. هیچ وقت وقتی یک کسی وارد یک باشگاه وزنه برداری میشه، از روز اول به اندازه آقای رضازاده بهش وزنه نمیدن بزنه. در این عالم تربیتی الهی هم به هر کسی به اندازه وسعش میدن. البته داستان اینطوریه که وقتی که شروع میکنه وسعش زیاد میشه. قرآن میگه لئن شکرتم لازیدنکم، اگه شکر کنی خودتون زیاد میشین، وسعش زیاد میشه، دائما سیر میکنه، دائما توان بیشتری پیدا میکنه، در اثر اون توان بیشتر عمل بیشتری انجام میده، دریافتهای بیشتری میکنه، رشد و کمالش سرعت میگیره. مسیر مسیر سرعت نیست، مسیر شتابه. یعنی اینطوری نیست که با یه سرعت 50 کیلومتر در ساعت شما برین جلو، هر قدمی که برمیداری سرعت میگیریم تو این مسیر. میفهمید این مسیر در وسع نفوسه. و لیس بذلک الصعب الشاق الذی یستوعره المترفون، اون مترفون آیات قبلی که این مسیر رو غیر قابل حرکت میدونستن اینگونه نیست، چون اونا تصورشون اینه که این مسیر بسیار سخته، اولین چیزی که بعد ازش بذارن امکاناتشونه. هیچ کس نبود بهشون بگه که از چیزی میخوان شماها دست بردارین که مایه بدبختیتونه، مایه تشتت افکارتونه، مایه انقسام و تکه تکه شدن قلبتونه. و البته این مسیر هم لزوما معنیش این نیست که شما امکاناتت رو بذاری کنار. این مسیر میخواد به شما چیزی رو بده که شما از طریق اون امکانات خواستین و بهش نرسیدین، و آرامشه. آرامش اینجاست، سعادت اینجاست. و ثانی دومین چیزی که آیات میگه اینه که ان الله لا یضیع عملهم الصالح ولا ینسى اجرهم الجزیل، خدا هیچگاه فراموش نمیکنه عمل صالح و اجر رو به تأخیر نمیندازه. بعد علامه میفرماید که این آیات در واقع دارن نفی حرج در تکلیف رو میکنن. بعد یه تعبیر لطیفیشون داره، میفرماید که نفی تکلیف الحرجی خارج عن وسع نفوس، هرگز این تکلیف الهی که آمده از توان جانها خارج نیست. در ناحیه اعتقاد آیات باهر و آشکاری آورده که اگه کسی یه فطرت سالم داشته باشه به این آیات نگاه کنه خودش متوجه میشه. خب خدا وکیلی بدون غرض و مرض یه سوالی من میکنم، میشه یه علتی یه معلولی بدون علت بشه؟ میشه همچین چیزی؟ میشه الان ما اگه این مکان رو ترک کردیم رفتیم یه ساعت دیگه اومده دیدیم این لیوان آب اومده این طرف میز بگیم خود به خود اومده؟ اگه بگیم به ما میگن دیوانه. هیچ وقت هیچ کس یه اتفاق خود به خودی رو قبول نداره، اینو که باز همه قبول دارن این حرف معقوله. حالا خدا وکیلی اون گاف صندوقی که در درون جان ماست به نام قلب، اون گاف صندوقی که حالات ما توشه، حب و بغض ما اونجاست، حب و بغض ما کجاست؟ در چشم و گوش و زبانمون که نیست که، در این جسممون هم که نیست، یه ناحیه ای از وجود ماست، حب ما، بغض ما، تصمیم گیری ها و اراده های ما تو اون ناحیه است. هیچ کس هم بهش دسترسی نداره، حتی خودمون هم بهش دسترسی نداریم. چرا؟ چون ناگهان ما حبمون تبدیل به بغض میشه. غیر از اینه شما تجربه نکرده یکی خوشتون میاد بعد بدتون اومده، از یکی بدتون میاد خوشتون اومده؟ از اون دقیق تر اراده های ما سست میشه، تصمیم داریم محکم که یه کاری رو انجام بدیم ناگهان میبینیم ارادهمون سست شد. خب ما تو فراز قبلی گفتیم هیچ معلولی بدونه کی اون اراده رو سست کرد. سوال مهمتر این که چجوری دسترسی پیدا کرد به اون ناحیه‌ای که حتی خودمونم دسترسی نداریم بهش؟ اون کی بود که دسترسی پیدا کرد؟ امیرالمومنین میگه من خدا رو از اینجا شناختم، فهمیدم یکی هست که به یه جایی دسترسی داره که خودم هم دسترسی ندارم در وجود من، فهمیدم این اسمش خداست. قرآن کریم هم میگه اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین انسان و قلبش حائل میشه. یعنی یه ناحیه هست به نام قلب، حب و بغض و اراده همه اون توه، اون دست خود آدم نیست. البته آدم میتونه یه کارهایی انجام بده از دوری تیری پرتاب کنه تو اون قلبه، ولی نمیتونه مستقیما بهش دسترسی پیدا کنه. میگه دسترسی مستقیمش در اختیار خداست. خب همین کفایت نمیکنه، برای اینکه یه قدرتی هست این گونه. میفرماید در ناحیه اعتقاد به وضوح به انسان یه عقل داده و علائمی رو قرار داده که اگه به این عقلش مراجعه کنه متوجه میشه که یه حقیقتی تو این عالم هست. و بعد در ناحیه عمل فإنما ندب الانسان منه الى ما فيه خير، او راهی رو بهش نشون داده که خیر حیات فردیش، خیر حیات اجتماعیش، سعادت دنیاش، سعادت آخرتش، همه در گروه اونه. و من المعلوم ان خیر کل نوع من الانواع و من الانسان، خیر تمامی موجودات از جمله انسان، انما یکون و فیما یتم بهی حیاتو و ینتفع بهی فی عیشته، همه باید این حیاتشون کامل بشه، بعض باید ریشه بزنه ساقه بزنه به کمال برسه. این انسان هم یه کمالی داره، باید شکوفا بشه، باید حیاتش تام بشه، و ینتفع بهی فی عیشته، باید بهره ببره از زندگیش. و هو مجهزان به ما یقوی علا اتیانه و عمله، خدا تمام لوازم حرکت رو بهش داده. و ما هازا شأنه لا یکون حرجیاً، اونی که شأنش اینه حرج نیست. بله برای انسان پرواز کردن حرجه، ولی برای یه پشه پرواز کردن هیچ حرج نیست چون شأنشه. برای یه عقاب پرواز کردن در اوج آسمان و اوج گرفتن هیچ حرج نیست چون شأنشه، چون خدا اینطوریش خلق کرده. برای انسان الهی شدن و خدایی شدن و خلیفت الله شدن حرج نیست چون شأنشه. میفهمد این تکلیف حرجی نیست. حالا بعد از اینجایشون شروع میکنه به طور تفصیلی همون مطلبی که قبل عرض کردم، که این داستان دین و دستورالعمل داستان همون کمالیه که همه لوازمش در درون انسان و در بیرون انسان هست، فقط یه تابلوهایی گذاشتن که انسان در طول این مسیر این جاده رو کج نره. برادران حق محمد و آل محمد، دلهای ما رو ظرف معارف برهان، و کلمات اهل بیت استفاده رب قرار بده. صلی الله علی محمد و آله.